بسم الله الرحمن الرحیم. 62 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 96 استاد جوادی آمدی 21/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل چهارم کیفیت ارتقاء مدرکات از نازل ترین منازل و عالی ترین منازل بحث می شد و قهرن کیفیت ارتقاء مدرکات هم مشخص خواهد شد، چون بحث در اصول اخلاق انسانی است و اصول اخلاق انسانی را همون ملکات نفسانی تشکیل می‌دهد و ملکات نفسانی یه حقایق مجرده یعنی که با پیوند نفس پیوند وجودی دارد و رابطه نفس با اونها هم رابطه اتحادی است و نه انضمامی. برای تثبیت این مطلب که ممکن است نفس از مرحله نازله به مرحله عالی حرکت بکند، این فصل را که اساره بحث‌های گذشته است مطرح کردم. آخرین امری که طرح شده بود این بود که در کلمات حکمای پیشین آمده است که انواع ادراکات اینها مجردن و ادراک با تجرید همراه است. متأخرین پنداشتن که تجرید یعنی حذف یک سلسله زوائد از یک موجود مادی، در حالی که تجرید یعنی مجرد شدن نه مجرد کردن. هرگز نمی شود مادی را مجرد کرد یا مجرد را مادی کرد، بلکه یک موجود مادی می تواند با حرکت جوهری مجرد بشود. و اگر در کلمات پیشینیان سخن از تجرید، انتزاع و امثال ذلک به میان می آمد، برای سهولت در تعلیم و تعلم بود، نه اینکه واقعا یک صورت علمی را بشود تجرید کرد، یک صورت علمی را بتوان تقشید کرد، نه در تقیید مطلق سخن از تصرف در صورت مجرده علمی است و نه در تقشیر یک امر مادی و مانند آن. اگر میگویند ما کلیات را از صور جزئی انتزاع میکنیم یا میگویند مطلق را با انضمام قیود مقید میکنیم، معنای تقیید مطلق اون نیست که مطلق یک صورت علمی است با انضمام قیودی مقید بشود. یا اگر میگویند ما معنای کلی را از جزئیات انتزاع میکنیم، نه به این معناست که اون زوائد را بریزند و لب را اخذ کنند، چون صورت علمیه هیچ گونه تصرف پذیر نیست، نمیتوان چیزی بر او افزود و او را مقید کرد و نمیتوان چیزی از او کاست او را کلی و مجرد و مطلق کرد. نه تقیید مطلق میسر است نه اطلاق مقید، چون صورت علمی از اون نظر که امر مجرد است قابل هیچ گونه دخل و تصرفی نیست. اگر میگویند ما با انضمام قیود مطلق را مقید میکنیم، به این معناست که ما قیدی را در کنار مطلق تصور میکنیم، اونگاه ذهن اون مطلق را در مرحله عاقله درک میکند، اون قید را در مرحله خیال یا وهم درک میکند. چون نفس فی وحدتها کل القواست، از درک اون معنای مطلق و این معنای قید مقید میفهمد، نه اینکه اون مطلق را با این قید مقید کردند که دیگر مطلقی در ذهن نباشد. و هاکذا در مسئله انتزاع کلی از صورتهای شخصی، اگر میگویند ما کلی را از جزئیات استیاد میکنیم، در مسائل تصوری میگویند ما کلی را از جزئیات میفهمیم، یا در مسائل استدلال حجت میگویند ما از مشاهده جزئیات پی به کلی میبریم و یک نتیجه کلی استنتاج بکنیم به نام تجربه، در همه این موارد این طور است که نفس با مشاهده این جزئیات آماده میشود که حقیقت کلی را درک بکند، یا یا به صورت تصور کلی یا به صورت تصدیق کلی، نه اینکه اون امور جزئیه را تجرید بکند، همراهان امور جزئیه را الغا بکند و لب بماند، به اون لب بشود کلی و عام و مانند آن. نشانش آن است که در دو طرف، یعنی اونجا که سخن از تقیید مطلق است یا سخن از انتزاع عام از جزئیات، چه در تصور و چه در تصدیق، ما در همه موارد میبینیم اون شیئی که به حسب خیال مورد تصرف قرار گرفته بود، این کماکان محفوظ است. یعنی اگر ما مطلقی را مقید کردیم، این طور نیست که دیگر مطلق در مر عاقل نباشد، فقط مقید باشد، بلکه بعد از تقیید هم مطلق موجود است و قید هم موجود است. نفس وقتی اون مطلق را میفهمد و قید را در کنارش میفهمد، از باب تعدد ادراک و تعدد مدرک مسئله مقید مطرح است، نه در حقیقت یک چیز باشد به نام مقید. دو تا ادراک است و دو تا مدرک، و اون مطلق هم الان در موطن خود محفوظ است. در مسئله انتزاع کلی از جزئیات هم این چنین است. اگر از جزئیات کلی انتزاع میکنن، نبی معناست که قیود جزئیه را الغا میکنن و کلی را استیاد میکنن، بلکه به اون معناست که وقتی جزئیات را درک کردن، نفسشون آماده میشود که اون حقیقت بالاتر به کلی را ادراک بکنن. پس تجرید یا تقیید در صورت‌های علمیه اصلاً راه ندارد، چون یک وجود مجرد است و وجود مجرد کم و زیاد بردار نیست. این برهان قضیه. و وجدان قضیه هم آن است که اگر ما در تقیید یا در انتزاع دخل و تصرفی در اون صورت مورد تصرف می کردیم، نباید اون صورت مثل حالت قبلی موجود باشد، در حالی که هم در تقیید مطلق اون مطلق به اطلاقش باقی است، هم در مسئله انتزاع کلی از جزئیات اون جزئیات به جزئیات و به جزئیات چون باقی هست. این وجدان و اون هم برهان. پس منظور حکمای پیشین از این که فرمودن در درک کلی نفس معانی کلی را انتزاع می کند از جزئیات و تجرید می کند، تجرید به معنا نیست که یک صورت جزئیه را که فهمید، قیود و همراهان او را الغا کند و اون لبش که بدون همراه است بماند، بلکه معنای تجرید آن است که خود مرحله وجودی رایی که پس از دیگری طی میکند و مجرد میشود. معنای تجرید یعنی مجرد شدن، نه مجرد نمودن، نه یعنی صورت علمیه را انسان از همراهان الغا بکند، بلکه مجرد بشود. وقتی که مجرد شد، اون معنای کلی را گاهی بدون همراه درک میکند، گاهی با همراه درک میکند. اگرچه اونجه انسان حقیقت شجر را درک کرد که یک امر کلی است، بدون اوصاف باز کلی را درک کرد، با اوصاف عامش هم اگر او را درک بکند باز کلی را درک کرد. اگر شجر را به ما انهو مسمرون درک بکند، شجر را به معنی کذا و کذا که جزء اوصاف عامه او هستند درک بکند، باز حقیقت کلی و حقیقت مجرد را درک کرده است. تجرید یعنی به وجود مجرد رسیدن. این گاهی با همراهان اون مدرک مقرون است، گاهی بدون همراه. پس تجرید به معنای مجرد کردن نیست اولا، و ثانیا اگر هم اون حقیقت درک بشود، همراهان او هم مثل خود او کلی باشند، باز قابل درک عقلی به درک کلی خواهد بود. معنای مجرد این نیست که همراه نداشته باشد، معنای مجرد آن است که وجود مادی نداشته باشد، ولو همراه داشته باشد و همراهان او هم حقایق کلیه باشند، این معنای تجرید خواهد بود. اونگاه ارتباط نفس با معلوم را که در حقیقت ارتباط نفس با علم است، در سه مرحله خلاصه کرده بودم. این علم یه حقیقت خارجی است و در موطن خود موجود است. چه انسان به دنیا بیاید و چه انسان به دنیا نیاید، چه انسان به این حقایق آگاه باشد چه انسان به این حقایق آگاه نباشد. چون موجود مجرد است و این موجود مجرد در اختیار کسی نیست، منتها ارتباط نفس با حقیقت علمی در چند مقطع و در چند موطن بیان خواهد شد. اول آن است که نفس از راه دور این حقایق کلیه را درک بکند، و چون از راه دور این حقایق کلیه را درک می کند، مفهوم و صورت حصولی نصیبش می شود. این همان است که فرمودن نفس اون مجردات عالیه را عن بعدن مشاهده می کند، چون عن بعدن مشاهده می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. مثل اینکه انسان یک شخصی را از دور که می بیند، اون چه که از برداشت این شخص در ذهن انسان هست امری است قابل انتباه بر کثیرین. این نه به خاطر آن است که اون شخص قابل صدق بر کثیرین است، بلکه چون بیننده از دور می بیند مثل یک شبح غبارآلودی است که قابل انتباه بر کثیرین است. هرچه دورتر باشد احتمال صدق اون شبح بر کثیرین بیشتر هست. گاهی انسان یک فرد انسانی را از دور میبیند، میداند که او انسان است ولی نمیداند که او زید است. احتمال میدهد زید باشد، عمر باشد، بکر باشد و ماننده. وقتی دورتر باشد میداند که او یک موجود زنده است و حرکت میکند، اما نمیداند انسان است یا حیوان. در اینجا اون احتمال صدق گسترده تر است، یعنی احتمال میدهد که بر افراد بیشتری صدق کند. گاهی که از این معنا هم دورتر باشد نمیداند که او حیوان است یا جسم نامی یا جسم جامد و مانند آن. در اینجا اون افرادی که احتمال میدهد بر اونها صدق کند اون افراد بیشتر خواهند بود. هرچه رابطه علمی عالم و معلوم ضعیفتر باشد، اون معلوم مبهمتر برای عالم ظهور میکند. نه برای آن است که اون معلوم مبهم است یا کلی است، بلکه اون معلوم شخص است و فرد است، ولی چون ارتباط ضعیف است عالم مبهم میبیند. راه کلیابی این است. و اگر چون چه ارتباط قوی شد، یعنی عالم با معلوم پیوند وجودیشون قوی شد، به جای میرسن که مسئله اتحاد عالم و معلوم مطرح میشود، یعنی نفس با همون حقیقت خارجی متحد خواهد شد. این مرحله دوم از ادراک است. و اگر سیر علمی قوی تر شد، انسان از اون معلوم گذشت، از مرحله وجودی اون معلوم گذشت و بالاتر از او رسید، به جای میرسد که مبدأ فاعلی همون معلوم خارجی خواهد شد. یعنی این که قبلا از راه دور او را میدید و مفهومی از او نصیبش میشد و بعد با او متحد شد و در اثر اتحاد عاقل و معقول یک وجود را تشکیل دادن، الان به جای رسیده است که در طول مبادی فاعلی او قرار گرفت و باعث تحقق او شد. یعنی وقتی مرحله بالا قرار گرفت، همون حقیقت علمی به نفس عالم تکیه می کند. اینجاست که سخن از صدور، قیام صدوری به میان می آید. دیگر سخن از اتحاد عقل و معقول نیست. سخن از قیام صدوری معلول، معلوم و عالم است. این مرحله مرحله نهایی علم است که نفس می تواند به این مرحله هم راه پیدا کند. بنابراین اگر در کلمات و کمای پیشین سخن از تجرید و امثال زارک به میان می آید، منظور تجرید یعنی کندن همراهان نیست، منظور مجرد شدن وجودی است که وجود منزه از ماده و طبیعت و لواحق طبیعت باشد، خواه همراه داشته باشد خواه همراه نداشته باشد. و بحث های حرکت جوهری ثابت کرده است که موجود طبیعی می تواند با سیر جوهری در صور گوناگون جوهری حرکت کند، اما هر موجودی به اندازه استعداد خود این مسیر را طی می کند و در بین موجودات جهان طبیعت انسان این خصوصیت را دارد که مراحل بیشتری را طی کند، یعنی از نقطه طبیعی شروع کند تا برسد به دنافت دله. پس این خصیصه از آن انسان هست که این مراحل را یکی پس از دیگری طی کند. مادامی که در مرحله طبیعت از یه وجود طبیعی داشته باشد، وقتی هم از مرحله طبیعت با سیر جوهری بیرون آمده وجود مثالی داشته باشد، مثال منفصل، و از اون مرحله که گذشت وجود عقلی داشته باشد به عنوان یک مجرد تام، و البته اون هم دارای درجات و مراتبی خواهد بود. و کیفیت ارتقاء مدرکات وقتی مشخص شد، کیفیت ارتقاء مدرکات هم در حقیقت مشخص می شود. از اینجا روشن خواهد شد که علم هرگز ترقی نمی کند، این عالم است که ترقی می کند، نه صورت علمی درجات را داشته باشد. اگر عالمی در طی سالیان متمادی افکار و عقاید و اندیشه های گوناگون داشت، از حق و باطل یا از سطحی و عمیق و ساده و پیچیده مانند آن، هرگز اونها ترقی نمی کنند یا تبدیل نمی شوند، بلکه نفس است که ترقی می کند و مبدل می شود از مرحله به مرحله دیگر. و همکنون همه اون خاطرات علمی عمی از حق و باطل و ساده و پیچیده و سطحی و عمیق همه و همه الان در نفسی و حضور دارد. یعنی یه انسان می تواند بگوید من در طی این یک قرن این گونه از علوم را آموختم. وقتی هم که به مکتب می رفتم این سلسله حرف ها را به ما می آموختن. الان هم که در این مرحله هستم این حقایق را می بینم. اینطور نیست که اون صور علمیه از مرحله ساده به مرحله پیچیده حرکت کرده باشند یا از مرحله سطحی به مرحله عمیق حرکت کرده باشند که تحول در علم باشد. علم چون موجود ماده نیست، هرگز تغییر پذیر نیست. مثل یک آب نیست که در درجات حرارت وقتی سیر می کند اون لحظه که دارای حرارت یک درجه یا دو درجه بود الان به درجه 80 یا 90 رسیده است، همه این درجات را طی کرده است، اما اکنون دارای یک درجه 80 است، نه 80 درجه حرارت داشته باشد که 80 درجه باشد، فقط دو درجه 80 الان قرار دارد. یعنی یک درجه است و اون درجه 80 است، نه 80 درجه باشد. و اما نفس وقتی 80 مطلب را یاد می‌گیرد، اینطور نیست که الان یک مطلب بلد باشد و اون مطلب 80 باشد، بلکه 80 مطلب بلد است. یعنی اون مطلبی که در کودکستان آموخت همون الف با را که معلم مکتبی به او آموخت همکنون هم میداند، نه اینکه اون صورت علمی به صورت‌های علمی دیگر تبدیل شده باشد. اون علوم سر جاشون هستند. این نفس است که در این علوم حرکت کرد و مرحله عمیق‌تر رسید. چون علم که یک صورت مجرد است هرگز تغییر پذیر نیست، این عالم است که تغییر میکند، نفس است که ترقی میکند. تحصل که علم وجود مجرد است اولا و هیچ تحولی در علم پیدا نمیشود، ثانیا در نتیجه اگر در کلمات پیشینیان و حکما هست که مطلقی را مقید میکنند یا از جزئیات کلی را انتزاع میکنند، این برای سهولتی در تعلیم و تعلم است. ثالثا و هر موجودی طبیعی توان حرکت جوهری دارد، رابعا و سهم انسان در این حرکت جوهری از دیگر موجودات بیشتر است، خامسا و رابطه علم با عالم با معلوم در سه مقطع تبیین می شود. اول نفس از دور می بیند، مفهوم نصیبش می شود، بعد نزدیک می شود، به عنوان اتحاد عاقل و معقول با همون حقیقت متحد خواهد شد، بعد از اونجا هم می گذرد و اون حقیقتی که تا کنون به عنوان اتحاد عاقل و معقول با نفس متحد بود هم اکنون به نفس قیام دارد به عنوان قیام صدوری سادسن و سایر فروعی که عرض شد. صفحه 96. اعوذ بالله من الشیطان. ثم انک قد علمت مما ذکرناه مرارا، که حرکت جوهری حق است و در انسان این حرکت جوهری اثر بیشتری دارد. ثم انک قد علمت مما ذکرناه مرارا ان الاشیاء ذوات الطبائع متوجهتون الى کمالاتها و غایاتها. اشیاء صناعی چون هدفی ندارند، یک واحد حقیقی نیستند، چون در حقیقت وجود خارجی ندارند، سیر جوهری هم نخواهند داشت. اشیاء اعتباری هم این چینه، اما اشیاء طبیعی که یک وجود واقعی دارند و دارای وجود مادی هستند محکوم به حرکت جوهری هستند. ان الاشیاء ذوات الطبائع متوجهتون الى کمالاتها و غایاتها، که این کمالات و غایات منزله صور نوعی اینها خواهد شد. قبلا مسئله حرکت جوهری مبسوطا بیان شد و انسان هم محکوم حرکت جوهری است، منتها مسافتی که انسان طی میکند بیش از مسافتی است که دیگر موجودات طبیعی طی میکند. فعلم ان الانسان من جمله الاکوان طبیعیته مختص به ان واحدا شخصیا من نوعه قد یکون مترقیا من ادنى المراتب الى اعلاها مع انحفاظ هویته الشخصیه المستمره على نعت الاتصال. همه اشیاء طبیعی در حرکت جوهری هستند، ولی انسان این خصیصه را دارد که نه تنها حرکت جوهری دارد و نه تنها از صنفی به صنفی دیگر، بلکه از نوعی به نوعی دیگر میتواند منتقل بشود با حفظ وحدت شخصی. دیگر موجودات یا حرکتی این چنین ندارند، یا اگر دارند به عنوان خلع و لبس است، نه به عنوان لبس بعد لبس. بالاخره چیزی رو از دست میدهن و چیزی رو میگیرن به عنوان کون و فساد، ولی این گرچه کون و فساد ممکن نیست، ولی در حرکت جوهری بالاخره اینها از قوه به فعل میآیند و از اون جهت که حرکت هست، حرکت به ذات هست، استکمال هست. ولی در کنار این حرکت استکمالی یه سلسله همراهان نقصی هم دارن، یعنی چیزها رو از دست میدهن، ولی برخلاف حرکت جوهری انسان که چیزی رو از دست نخواهد داد. به ان واحدا شخصیا من نوعه قد یکون مترقیا من ادنى المراتب الى اعلاها، از مرحله طبیعت حرکت میکند تا به عالی ترین مراحل وجودی راه مییابد. اما این سیر با حفظ وحدت شخصی اوست، من حفاظ هویت شخصیت المستمره الى نعت الاتصال. به نحو اتصال رو وحدت شخصی، این شی موجود است و متصل است و واحد است. و لیس سائر طبائع نوعیته علا هذا المنهاج، سایر طبایع بر این منهاج و روش نیستند که بتوانند انواع فراوانی را پشت سر بگذارند و از نوعی به نوع دیگر منتقل بشوند. اونها در مسافت های افقی و عرضی حرکت میکنن، نه مسافت های عمودی و طولی. لأن المادة الحاملة لصورتها تنفصل عنها الى صورة اخرى من نوع آخر منقطعة عن الاولى. در حرکت های عرضی در سایر طبایع راه دارد، این ماده که حامل صورت است این صورت را رها می کند و به سراغ صورت دیگر می رود. اون چه که حرکت است، حرکت از قوه به فعل است، چون هرگز صورت به طرف صورت دیگر حرکت نمی کند. این شی که مرکب از ماده و صورت است، این مادهش این صورت را فعلا دارد، ولی حوادثی که پیش می آید ارتباط این ماده را با این صورتی که الان هست تضعیف می کند و این ماده را برای رایافتن صورت بعدی آماده تر می کند. حرکت از ماده شروع می شود به صورت آینده، نه از صورت فعلی شروع می شود به صورت آینده، حتی یوغان که حرکت میدن مساوی المساوی راه دارد، چون حرکت از صورت به صورت نیست، از ماده‌ای که زیر پوشش این صورت است به صورت آینده است، اون حرکت به ذات است. چون ارتباط این ماده و صورت بالفعل ضعیف شد، این ماده استعدادش برای صورت آینده بیشتر خواهد بود، قهرن حرکتش رو به سمت صورت آینده آغاز میکند. برای اینکه به صورت آینده راه پیدا کند، چون صورت آینده با صورت کنونی سازگار نیست، قهرن صورت کنونی رو از اون میگیرند. نه اینکه حرکت من المساوی الی المساوی باشد، از صورت به صورتی باشد، بلکه از ماده است به صورتی دیگر، منتها این صورت فعلی از دستش میگیرند. ولی انسان که بخواد حرکت کند در سیر تکاملی، چیزی از این صور رو از دست نمیدهد. و لیس سائر و تباع نوعیه علا هذا المنهاج، به این روش نیستن که با داشتن همه صور قبلی باز حرکت کنند. لأن المادت الحاملت لصورتها، در سائر توایه مادهی که صورت خود را حمل میکنن، تنفصل و از اون ماده، اون صورت از اون ماده، تنفصل و این ماده از اون صورت، الى صورت اخرى، که اون صورت دیگر نه تنها شخصا صورت دیگر است، بلکه نوعا هم صورت دیگر است. نه تنها تفاوت شخصی دارد، بلکه تفاوت نوعی هم دارد. تنفصل و این ماده از اون صورت، الى صورت اخرى، که این صورت دیگر من نوع آخر است، منقطعت عن الاولا، اون صورت از صورت اولا منقطع و گسیخته است. فلا تنحفظ فی سایر توجهات طبیعیت هویات و شخصیه بل ولن نوعیت و ایزن، در سایر توایه که سیر جوهری دارن، نه تنها هویت های شخصی اونها محفوظ نیست، بلکه هویت های نوعی اونها محفوظ نیست. اگر آبی هوا می شود، نه تنها شخص خودش رو رها می کند، بلکه نوع خودش هم از دست می دهد. پس فلا تنحفظو فی سایر توجه های طبیعیه هویت های شخصیه، پس هویت های شخصی اونها محفوظ نیست، بلکه هویت های نوعی اونها هم محفوظ نیست. بلن نوعیتو ایزن، به خلاف شخص انسانی که در سیر جوهری نه تنها نوعش محفوظ است، بلکه شخصش هم محفوظ است. عددتون بعضها طبیعیون، که در عالم طبیعت احکام ماده و روبا است، و بعضها نفسانیون، مثل انسانی که مرحله تخیل و توهم رسیده است به صور مثالی را به خوبی درک می کند، و بعضها عقلیون، مثل انسانی که معقولات کلیه را به خوبی درک می کند، و احیانا بعضیشون فوق این هستند که بعد ولکل من هذه الاکوان الثلاثه ایزن مراتب و غیر متناهیه، چون حرکت است و جزء الاجزا محال است و اجزای مفروضه او لا الی نهایه میتواند باشد، لذا برای هر یک از این مقاطع اجزای بیشمار میتوان فرض کرد. ولکل من هذه الاکوان الثلاثه ایزن مراتب و غیر متناهیه، البته به حسب الوهم و الفرض، لا به حسب الانفصال الخارجی، وگرنه لازمش همون محصور بین حاصلین بودن امر غیر متناهی است، یه امر غیر متناهی در واحد شخصی جمع بشود. اما از اون جهت که جزء الهیات جزا در همه اقسام باطل است، نمیتوان گفت این حرکت اجزای او محدود است، پس اجزای فرضی و وهمی او نامحدود خواهد. به حسب الوهم و الفرض، لا به حسب الانفصال الخارجی، اونگاه ینتقل و این شخص انسانی من بعضی های یعنی بعضی مراتب الى بعضی، ای من الادونه الى الارفع و من الاخصه الى الاشرف. و این هم قانون کلی حرکت است که تا مادامی که یک شی همه مراحل اون مقطع خاص را طی نکرد وارد مرحله بعد نمی شود. حق اون مرحله باید ادا بشود تا از اون مرحله به مرحله بالاتر توان سیر را داشته باشد. فما لم یستوف جمیع المراتب التی یکون للنشأت الاولا من هذه النشآت الثلاث عن الطبيعية والنفسية والعقلية لم يتخطى إلى النشأة الثانية وهكذا من الثانية إلى الثالثة. چون تفر محال است مادامی که حق هر یک از این مقاطع سگانه را استیفا نکند و به طور کامل تعدیه نکند، هرگز به مرحله بعدی راه نخواهد داشت. مادامی که این شخص انسانی جمیع مراتب گذشته را استیفا نکند، هرگز وارد نشأه بعد نخواهد شد. فما لم یستوف جمیع المراتب التی یکون للنشأة الاولى من هذه النشآت الثلاث، یعنی طبیعیه که نشأه اولاست و نفسیه که نشأه ثانیه است که اون آره مثال خواهد بود و عقلیه که مجرد تام است که آره سوم خواهد بود، لم یتخطه هرگز خطوه و گام نمی نهد الى نشأه ثانیه و همچنین از نشأه ثانیه وارد نشأه ثالثه نخواهد شد و هاکذا من از ثانیته الى ثالثه. فر انسانو من مبدع طفولیتهی الى اوان اشده سوریه انسان بشری طبیعی. انسان از دوران کودکی تا به شدت سوری برسد، مثلا به دوران تکلیف برسد و مانند آن، انسان بشری طبیعی که در حقیقت حیوانم بالفعل و انسانم بالقوه، و هول انسان الاول زیرا در نشأه طبیعت به سر میبره. فیت در رجو فی هذا الوجود و یتصفا و یتلطف حتی یحصل له کون اخروی نفسانی. این اول و آخر بودن به قیاس است. عالم مثال را وقتی با عالم طبیعت میسنجند میگن آخر است نسبت به او، یا آخرت است نسبت به او، و عالم دنیا را وقتی نسبت به عالم مثال میسنجند میگن اول است نسبت به او. مانند انسان مادامی که در همین محدوده طبیعت و حرکت گام برمیدارد، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اونگاه بعد از صفا و تلطف کون نفسانی برای او پیدا می شود، صور خوب دارد و خیالات خوب دارد به مانند آن، و به حسبه انسان و نفسانیون، یعنی به این مرحله که رسید از انسان طبیعی بودن به انسان نفسانی بودن راه یافته است. انسان نفسانی بالفعل است و انسان عقلی بالقوه، و هو الانسان الثانی. و له اعضاء نفسانیتون، چشم و گوش دارد، اعضا و جوارح دارد، اما همه مثالی و نفسانی است. اینطور نیست که چشمش در جایی و گوشش در جایی، اینطور نیست که دیگر چشمش نشنود و گوشش نبیند، بلکه گوشش میبیند همونطوری که میشنود، چشمش میشنود همونطوری که میبیند. این احکام طبیعت است که مواضع متفرقه میتربند. چشم فقط میبیند نمیشنود، گوش میشنود نمیبیند و مانند آن. و له اعضاء نفسانیت لا تحتاج فی وجودها النفسانیه الى مواضع متفرقه کما اذا ظهرت فی المادت البدنیت حین وجودها الطبیعی. همونطوری که در وجود طبیعی هر قوه نیازمند به ابزار خاص بود، اکنون که در عالم نفسانیت به مثال به سر میبرد، اینطور نیست که هر قوه یک موضع خاص به طلبت، این چنین نیست. و لهو اعضا نفسانیتون لا تحتاج فی وجودها النفسانیه الى مواضع متفرقه، که مثال برای منفی است. کما اذا ظهرت فی المادت البدنیت این وجودها الطبیعی، اون وقتی که وجود طبیعی داشت محتاج بود، هم اکنون مانند اون نیست. چرا؟ چون بین عالم طبیعت و عالم مثال فرق است. فإن الحواس فی هذا الوجود، یعنی وجود طبیعی، متفرقتون تحتاج الى مواضع مختلفه. در عالم طبیعت چشم توان شنوایی ندارد، گوش قدرت بینایی ندارد. این خصوصیت عالم طبیعت است در اثر زیغ وجودی اینها. فإن الحواس فی هذا الوجود متفرقتون تحتاج الى مواضع مختلفه، که لیس موضع البصره موضع السمع، ولا موضع الذوق موضع الشم، و بعضها اکثر تجزیا من البعض و اشد تعلقا بالماده. همین قوای طبیعی هم یکسان نیستن. سمع و بصر یه سهم از لطافت دارن، اما لمس این چنین نیست. از همه ضعیفتر میگوین قوه لامسه است که به ماده خیلی نزدیک است. و بعضها اکثر و تجزیان من البعض و اشد و تعلقان بالماده کلقوت لامسه. در بین حواس ظاهری قوه لامسه از دیگر قوا به طبیعت نزدیکتر است. و هی اول درجات الحیوانیه، و عالی ترین درجات حواس حیوانی مثلا سمع و بصر است. اولین درجه حیوانیت هم لامس است که در ضعیف ترین حیوانات هم هست. ولذا لا یخلو منها، یعنی از این قوه لامسه، حیوانون به این کان فی غایت الخصت و دناعه، نظیر دود و امثال زاله که مثال می زدن. و این کان فی غایت الخصت و دناعه قریبا من افق نباتیه کل اصداف و الخراطین، که اینها مرز نبات و حیوان احیانا تلقی می شدند. این وجود طبیعی است که در مرحله حس برای هر قوی یک عضو و ابزار خاصی است. اما وازا به خلاف وجود هن نفسانی، یعنی وجود مثالی، فانه اشد و جمعیتن من هذا الوجود، شدت وجودی نفس از شدت وجودی طبیعت بیشتر است. نفس یعنی مرحله مثال. فتأثیر الحواس کلها هناک حسا واحدا مشترکا، یک حس است که همه کارها از او ساخته است. و ها کذا قیاس القوى المحرکه، در این عالم قوه تحریکی هر کدام ابزار خاص دارند، ولی در اون عالم قوه تحریکی هر کدام این چنین نیست که موضع خاص به طلبند، بلکه با هم هستند. یعنی از یک قوه چندین کار ساخته است. و ها کذا قیاس القوه المحرکه تیف فی هاز العالم، بعضها فی الکبد و بعضها فی الدماغ و بعضها فی القلب و بعضها فی الانسیین و بعضها فی غیر ذالک من الاعضا، اما فی العالم النفسانی مجتمعتون. این مرحله وسط که مثال است. ثم اذا انتقل من الوجود النفسانیه الى الوجود العقلی و صار عقلا بالفعل و ذالک فی قلیل من افراد الناس، که بسیاری از مردم همون مثال بالفعلند و عقل بالقوه، به اون مرحله عقل بالفعل کمتر کسی راه مییابد. و ذالک فی قلیل من افراد الناس فهو به حسب ذالک الوجود انسان عقلی. در اونجا هم باز سخن از سمع و بصر هست، ما کذب الفؤاد و ما رعا هست، اما دیگر سخن از سمع و بصر موضعی و مانند آن نیست. وله اعضاء عقلیتون کما او معنا اریه، و هو الانسان سالس، که سمع و بصر و دیگر امور هم دارد، منتها پراکنده نیست و ابزاری هم به اون صورت ندارم. این که ما حرکت را از عالم طبیعت شروع کردیم، قهرن عالم طبیعی را اول و مثالی را دوم و عقلی را سوم شمردیم، برای اینکه از راه حرکت بحث را تنظیم کردیم، اما نه از راه تنزل فیض و تجلی. اگر حکمای پیشین و بزرگان اهل حکمت انسان عقلی را اول می دانند و انسان نفسانی را دوم و انسان طبیعی را سوم، اینها از قوس نزول سخن گفتند، ما در قوس صعود سخن گفتیم، تفاوت چندانی نیست. هازا ازا اخذت ترتیب من هاز العالم، ما چون بحثمون را از حرکت شروع کردیم، اگر از عالم طبیعت شروع بکنیم انسان عقلی می شود انسان سالس، و اما ازا اخذ من عالم العقل فالانسان الاول هو العقلی، انسان عقلی می شود انسان اول، و بعده نفسانی و سالسو هو طبیعی، انسان سوم همون انسان طبیعی است. کما فعله امام المشائین و معلمهم، که سخنان ارسطو رو نقل می کند، که خب البته اون کتاب چون منسوب به ارسطو است، مال ارسطو نیست، بنابراین این شاگردان افلاطون این چنین توضیح کردن. ولا مشاحت فل اصطلاحات، اونها انسان عقلی را اول دانستن و انسان طبیعی را سوم، ما که بحث از حرکت شروع کردیم انسان طبیعی را اول و انسان عقلی را سوم. الحمدلله رب العالمین.